مختلف خصوصی دوباره داده بشه به مثلا شرکت هایی که خصوصی هن. مثال من بزنم، شما الان قطعه سازا رو نگاه کنین، 15000 میلیارد تومان طلب دارن از صنایع خودسازی،
حدود
22000 تا. حالا ما میگیم 15000 تا، شما
7000
شما اون
آخر شبیه
است. آره.
حالا ما بگیم 20000
تا. شما ببینین با 20000 میلیارد تومان طلبی که قطعه سازا دارن، ولی عملا کی میشه صاحب صنعت خودرو؟ شرکت 60 تا. کی میخره؟ پتروشیمی و فلان. کی میاد برنده میشه؟ بانک ملی. خب چرا این رو به اهلش ندن؟ پس تبصره و ماده‌ای راجع به این وجود نداره و من تو این تر چیزی به نام خصوصی سازی نمیبینم.
همین نکته‌ای هم که وجود داره واسه همین می‌خوام بحث ما هم همینه. اگر می‌خوایم خصوصی سازی بکنیم به طور واقعی، این تر هم ورود نکرده بهش اصلا.
نه، شما فرمودین که
اصلا ورود نکرده به خصوصی سازی واقعی.
شما فرمودین که نقطه قوتش اینه. من گفتم
نقطه قوتش نیست، اتفاقا ما
نبوده.
خب همین ایرادات بهش وارده دیگه. یعنی در واقع در ظاهر قراره که خصوصی سازی انجام شه در قالب این طرح، یعنی طرح ساماندهی صنعت خودرو قرار هست که یکی از کارهایی که انجام میده خصوصی سازی بشه، ولی بعدم با شما هم نظرم، یعنی دقیقا معتقدم که این متاسفانه به این موضوع به دقت نپرداخته.
یه نکته دیگه ای که وجود داره که نیاز حتما بهش پرداخته بشه اینه که ما در شرایط تحریم هستیم. این تر بایستی برای شرایط تحریم ماده ها و تبصره هاش تنظیم بشه و به شکل قانون در بیاد، در صورتی که چیزایی که توش هست تو شرایط بسیار نرمال و فوق نرمال مطرح شده. مثلا ماده هایی توش هست که آقا ما با شرکت های خودسازی دنیا تعامل کنیم. تو که تحریمی دیگه، چجوری میتونی با شرکت های خودسازی دنیا تعامل برقرار بکنی، شرکت های اونا رو بیاری طراحی بکنی؟ مثلا اینمونه که تو خونه راد ندن، بعد مثلا بیای برای دکوراسیون خونه مثلا بیای چی برنامه‌ریزی بکنی بگی اینجوریه اونجوریه. خب این نشون میده که واقعیات جامعه فعلی ما رو هنوز آقایون که طراح این قضیه بودن، چون اونایی که به کمیسیون اصل 90 اینو دادن و چون اونایی که از کمیسیون صنایع این طرح خارج کردن نیست، که حالا ماده‌هاش زیاد سر فرصت ما حتما در خدمت
هستیم. حتما روش باید بحث بکنیم. آقای مهندس نجفی منش، خواهش می‌کنم حتما یه لحظه فقط اجازه بفرمایید. آقای مهندس نجفی منش، شما هم در رابطه با اینکه این در واقع طرح به سمت تولید حالا به هر حال برای حمایت حرکت کرده یا نکرده، هم بفرمایید فرمایشتون که موضع شما رو هم بدونیم.
ببینید، به نظر بنده ما اون اصلی که اینجا باید بچسبه هم ماده دوش هستش. گوین که به نظر دوستان ناقص هست یا تناقض ممکن با ماده صدر داشته باشه، اما یادمون نره صنعت خود رو اول خصوصی بود، ما اومدیم به اصطلاح دولتیش کردیم و بیچارش کردیم، مثل عرش که خصوصی بود اومدیم دولتی کردیم به زمین گرمش زدیم، آزمایش ما خصوصی بود اومدیم دولتی کردیم بیچارش کردیم. صنعت خودروی ما هم خصوصی بود اومدیم گرفتیم. یه تصور اینجا بکنم، اگر همون مدیران قبلی که تو صنعت خودرو بودن رو به وجود آوردن، اگر همون رو ادامه داده بودن، آیا صنعت خودروی ما الان اینجا بود؟ مسلماً نه، یعنی ما از کرم جلوتر بودیم. اما ما اینجا مدیران دولتی میذاریم اینجا بالا سر بسار چیز که حتی در روز تعطیلات، نمیخوام بگم چون به هر حال داره انجام شد، در تعطیلاتی که شرکتم تعطیله یه مدیر عاملش عوض میکنن. حالا من به درست غلطیش وارد نمیشم، اما بدون هیئت مدیره، بدون نظر در تعطیلی، یعنی چجوری، یعنی چی، یعنی چجوری میتونه این صنعت خودش رو ادامه بده؟ لذا دولت باید تصمیم بگیره، که تصمیم سختی هم هست و بایستی که گردنش گذاشون، دولت به این راحتی زیر بار این امر نخواهد رفت. حالا از این قانون، از این بندش استفاده کنیم، همه هم کمک بکنیم، بگیم آقا برید به سمت خصوصی سازی. و خصوصی سازی، حالا موقعی که خصوصی سازی بشه، بحث جناب دکتر خسروی درسته که
مهندس برای اینکه از این قسمت خارج نشیم، اینم من فقط اشاره بکنم که مسئله هم هست در این رابطه، همیشه میگن که مدیران دولتی حالا به هر حال مدیران کاربلدم توشون داریم، ولی مدیرانی هستن که یک چک شخصی پاس نکردن، یعنی عملا بازار رو از نظر بعضی از مسائل شاید بعضیاشون متوجه نباشن، خیلی هاشون هم به صورت تخصصی تمرکز دارن، اما اتفاقی که میفته اتفاقی هستش که بخش خصوصی وقتی تو این حوزه بخواد کار بکنه به جیبش نگاه میکنه و براش اون هزینه فایده اهمیت داره، ولی اگه قرار باشه این موضوع اهمیتش رو از دست بده با این مواجه میشیم که خودروهای ما، همه خودروهای تولیدی ما قیمت واقعی خودشون رو نداشته باشن و مردم هم دقیقاً با این موضوع دارن دست و پنجه نرم میکنن که مشکل دارن.
جناب رسولی ببینید اینجا دو تا بحثه که ممکنه اون مدیری که الان داره تحت نظر دولت کار میکنه همون مدیر تحت نظر خصوصی کار بکنه، شاید
کارایش خیلی بره بالا. دقیقاً اینو موافقم،
یعنی این رو اصلا چیز نکنیم به این قضیه.
ببینید من در ادامه فرمایشات آقای مهندس نجفی منش این عرض کنم که ببینید اگر که مدل یک بنگاه اقتصادی بر اساس مدل کاست بنفیت باشه، قطعا مدیری که انتخاب میشه یک مدیر شایسته خواهد بود. ما متاسفانه به دلیل مداخله بیش از اندازه دولت الان در حوزه مدیران صنعت خودرو متاسفانه بیش از آن که شایسته سالاری داشته باشیم، من متاسفم که یه همچین واژه‌ای باید به کار ببرم، در واقع شرایطی حاکم شده که بیشتر خیشاوند سالاری حاکمه، یعنی شما میبینید که مثلا این فامیل اون بوده، اون مثلا فلانجا تو فلان قسمت با هم مثلا یه رابطه فامیلی دارن. اما نکته‌ای که هست، ما برای اینکه بریم به سمت خصوصی سازی واقعی باید مداخله دولت رو کم کنیم. نگاه کنید الان مثلا تو ایران خودرو فکر کنم 18% سازمان گستریش سهام داره و خب حالا قراره که واگذار بشه. ما مثالای دیگه داریم که سهام کلا واگذار شده و همچنان دولت داره مداخله میکنه. خب نگاه کنید الان مثلا به قول فرمایش مهندس نجفی منش در تعطیلات در خودروسازی مدیر عامل شرکت ایران خودرو تعویض شد و اینو سخنگوی دولت اومد اعلام کرد،
هیئت مدیره.
بله، و حتی مثلا رئیس هیئت مدیره، یعنی شما هیئت مدیره 4-5 نفره داره ایران خودرو، رئیس هیئت مدیرش نماینده سازمان گسترشه، یعنی نماینده دولته. ما اگر واقعا دنبال خصوصی سازی هستیم، باید وزارت سمت ما به جای اینکه بگه من میخوام اون 18% رو واگذار کنم و حالا مثلا تو بوق و کرنا کنیم، که آقای دکتر خسروی هم به درستی اشاره کردن که خب دولت میتونه تا 20% سهام داشته باشه، اصلا هیچ تناقضی با هیچی نداره، به جای اینکه بگه من میخوام اون 18% رو واگذار بکنم و حالا مثلا بیایم تو مجلس هم براش یه ماده درست کنیم، بیاد اعلام کنه که من از امروز میخوام در صنعت خودرو هیچ مداخله‌ای نداشته باشم.
احسن.
بسپره به همون
فارغ از سهامی که داره. بله. در واقع.
اون 18% بنده یه کرسی حرف بزنه.
بله. بله. یعنی اون هیئت مدیره
فکر می‌کنم اینجا حتی اگه 1% هم سهام داشته باشه، عملاً خب به هر حال قدرتش بیشتره دیگه.
نه ببینید الان اینجوریه که در به اصطلاح تمام بقیه هم که سهامدار هستن ازشون وکالتنامه گرفته که خودش تعیین بکنه. آقا بذار هر کسی سهام داره است منتجرات خودش تصمیم میگیره.
بخش خصوصی واقعی الان در واقع سهام داره از این خودروسازا.
بله.
چه مقدار؟
نزدیک 25% اگه اشتباه نکنم.
خب به اندازه این نیست که بتونه ببینین بس همینه. ببینین
نه بقیه هم که دارن، بقیه هم اگه خودشون، یعنی اگه سازمان تامین اجتماعی خودش تصمیم بگیره، بقیه خودشون تصمیم میگیرن، اینا همه سهامو.
خب این اتفاق نمیافته دیگه آقای منظورتون. دقیقاً الان مشکل همینجاست و از این منظر داریم بهش نگاه میکنیم.
ببینید نکته اینجا که خیلی خوب ما صحبتمون اینه که حتما به خصوصی واقعی انجام بشه. ما روی این نکته کسی فکر کنم انقلتی نداشته باشه. نکته اینه که اما این طرح داره چیکار
می‌کنه؟ این طرح الان کمک می‌کنه به ما برای این کار.
این طرح کمکی به ما میکنه، حالا بذار روش بحث بکنم. ببینید تر دار میاد میگه که دولت موظف است طی مدت 3 سال با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واقع زمینه رقابت پذیری صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی انجام داد. بدون اینکه تبصره یک تبصره دو چیکار بکنه، سیاستش باید چجوری باشه. خب سوال اینجا که آیا خصوصی سازی قبلی که ما انجام دادیم بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 نبوده؟ بوده. خب چرا ما می‌بینیم این شاید بشه گفت نزدیک به دیگه 100 درصدشون همشون به شکست خوردن.
ما الان آخه توی دفتر حساسی هم هستیم، هم سازمان خصوصی سازیمون با یه برکناری مواجه شده، هم در واقع خودروسازی‌ها.
خب ببینیم برکناری به خاطر چی بوده؟ به خاطر همین عملکرد بوده دیگه. بعد ما می‌آییم دومین صنعت بزرگ کشور برای صنعت نفت، یعنی صنعت خودرو رو می‌خوام بیاریم با چنین شرایطی، بدون اینکه هیچ اقدامی انجام بشه، بدون اینکه سیاست صنعتی مشخصی نوشته بشه، بدون اینکه تبصره مشخصی نوشته بشه، واگذار بکنیم بخش خصوصی. این وسط چه اتفاق می‌افته؟ ما هممون مینالیم سر اینکه الان ما اگر وضعیت کمی و کیفی مناسبی در صنعت خودرو نداریم، به خاطر قبول داریم که انحصاریه که دولت ایجاد کرده تو مدیریت این دو خودرو، این رو قبول داریم. اما یا اگر ما بیایم با همین سیستمی که بگیم کامل واگذار بکنیم، خیلی خوب واگذار بشه بخش خصوصی، سوال اول اینه که با این همه زیان هم باشه که این دو شرکت دارن، کیان که بیاد اینا رو بخره؟ سوال اول کیا هستن که میخوان بیان اینا رو بخرن؟ این نکته اول. حالا بعد سرش بحث بکنیم، ما سر این بحثه. نکته دوم، آیا این کمک خواهد کرد که انحصار از بین برود و بازار رقابتی ایجاد شود؟ همون چیزی که مد نظر من، بازار رقابتی ایجاد شود و صنعت خودرو توسعه پیدا بکنه. ما میگیم نه، تو این شرایط اگه شما بید خصوصی سازی انجام بدید، انحصار دولتی تبدیل خواهد شد به انحصار خصوصی و انحصارگر خصوصی 100% آسیب‌های بیشتری میتونه نسبت به انحصارگر دولتی داشته باشه. نکته‌ای که ما داریم سرش فرود می‌کنیم همینه. ببینید الان دولت همون سیاست‌های کلی رو هم رعایت نمی‌کنه. تو سیاست کلی گفته که ما باید بیام چیکار بکنیم، حداقل دولت باید 20% برای خودش نگه داره و 80% میتونه واگذار بکنه. اما الان که سهام دولت تو ایران خودرو 17، تو ایران خودرو 14، تو سایپا هم 17، کمتر از اینه که خلاف قانونه، خلاف سیاست کلیه. دولت کار خودش انجام میده، کاری با اونم نداره. اما این ماده از دیدگاه بنده، ماده 2 طرح سازمانی صنعت خودرو، داره خیال دولت از این راحت، از این بابت داره راحت میکنه، میگه ما کلا دیگه بریم توش بنویسیم که واگذار بکنه به بخش خصوصی. این نکته میتونه تشدید کننده همین آسیب های فعلی ما باشه. قطعا کسی که میاد صنعت خودروی ما رو در واقع سهامش رو بخره از دولت و خصوصی سازی کامل انجام میشه، تو این شرایط با این همه زیان هم باشه، قطعا به جای اینکه بیا توسعه یه کمی و کیفی بده تولید رو، به دنبال اینه که امتیازگیری بکنه از حاکمیت و دولت تا سود خودش رو تامین بکنه، به جای اینکه تو این بلبشویی که ما داریم تو این شرایط تحریمی، به جای اینکه بیاد توسعه بده.
من به این انقدر اعتقاد ندارم. علت ضرر و زیان به خاطر قیمت گذاری دستوری بود که به این سند اعمال کرد. اگر در اون موقع بخش خصوصی مالک بود، به هیچ وجه زیر بار نمی رفت. اما چون یه مدیر دولتی بود، نهایت الان مدیر دولتی کیفشو می گیره میاد بیرون از در، سعودی هم برای قبلش نداره که، لذا و اگرم یک ذره به خود مخالفت بکنه فوری برکنار بکنن. و حالا جالب بود که ما روز دوشنبه تو بازرسخونه جلسه داشتیم برای هم پیش فروش این حرفا. اونجا ما این پیش می‌بینی کردم که آقا جون اگه مدیر دولتی نمیتونه این کار انجام بده، به یه ساعت نرسید که اون پیش می‌بینی بندم درست از آب در اومده و اینا جا به جا کردم. بحثی که اینجا وجود داره اینه که اگر دست خصوصی بود این زرزیان به وجود نمی اومد. دو، دولت متحده. ما ماده 101 قانون برنامه پنجمو داریم، میگه اگر دولت اومد در جای قیمت گذاری کرد و باعث ضرر و زیان شد، باید جبرانش بکنه اون ضرر زیان رو. الان بحث ما با دولت نه، آقای دولت تو اومدی گفتی خودرویی که تمامش 30 میلیون تومان بفروش 20 میلیون تومان و نزدیک 20 هزار میلیارد تومان فقط سال گذشته زیان رو دست این خود صنعت گذاشتی و با سیانه هم باشه سال گذشته رقم زیادی گذاشتی، باید یه جبرانش بکنی. البته از اون طرف هم تمام خوشبختایی که تونسته بودن به یه نوعی ثبت نام بکنن، بین 20 میلیون تا 200 میلیون تومان استفاده کردن. اینو میگن یه اقتصاد خیلی واقعا نمونه
پویا.
و لذا ما حرفمون هستش که این که میگین زرزیان، دولت طبق برنامه قانونی موظف جبرانش
بکنه، قطعا همینطوره
و بعد این کارم انجام بده. و در ثانی نهایت الامر الان اینا یه قانونی هم خوشبختانه جدید اومده، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، ماده 14 این قانون اجازه ارزیابی مجدد رو بدون مالیات داده و اگه این ارزیابی مجدد انجام بگیره، بخش زیادی از اون زیان ها تقریبا جبران میشه. اما نکته اصلی که وجود داره که دوستانم اشاره کردن، بحث این هستش که 70% کار با قطع سازی هستش. 75 حالا تو قطع سازی ما رو الان فشل کردن. الان قطع سازی با این طلبی که داره و با عدم قیمت گذاری به روزش، این الان فشله. یعنی اینو الان بایستی که تزریق نقدینگی بهش بشه.
های مهندس، من یه عرضی در مورد اون فرمایشتون که در خصوص زیان انباشته هست، ببینید نمیشه گفت همش متوجه قیمت گذاری دستوری. من خودم با قیمت گذاری دستوری مخالفم و در این زمینه با شما هم نظرم، اما یه بخش عمدهش برمیگرده به عدم کفایت مدیرانمون در این صنعت خودرو. ببینید ما با یه صنعتی مواجهیم که بهره‌وریش پایینه و نیروی انسانی خیلی متورمی داره. مثلا ما در یکی از اینها 51,000 در واقع نیرو داریم که خب یه چیز حدود 300-400 میلیارد تومان داره در واقع سالیانه به اینها پرداخت میشه. خب اینا همه میاتون زیانای انباشته. ما وقتی سال 97 نتوانستیم تولید کنیم و تقاضا رو پاسخ بدیم، خب بین 1,500,000 تا تقاضای سالیانه صنعت خودروی ماست. خب ما سال 97 نتونستیم اینو تامین کنیم. علتش چیه؟ علتش فقط قیمت گذاری دستوری نیست، علتش اینه که ما توانایی تولیدش رو نداشتیم. به خاطر این ببینید من توضیح میدم. ببینید ما بخش عمده از قطعاتمون از خارج از کشور وارد میشد، در صورتی که توانمندی تولید همه اون قطعات در داخل کشور هست و متاسفانه مدیر ما که خب فقط به سادگی کنار گذاشته میشه و به هیچ کس در این خصوص پاسخگو نیست، 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش در خصوص داخلی سازی هیچ کدوم از اینها هیچ برنامه‌ای نداشت. ببینید ما وقتی که همه برنامه‌مون رو متکی می‌کنیم، بر امیدمون رو می‌ذاریم بر توانمندی‌های خارج از کشور، ببین الان ما مثلا مجموعه ایکاپ رو انداختیم، الان تعطیله، این همه سرمایه گذاری در اون بخش انجام شده. خب یه کسی باید پاسخگو باشه دیگه، الان باید بیاد بگه که چرا اون موقع این تصمیم رو گرفتم و الان که تعطیله چه زیانی تحمیل کردم و چطور باید رفع بشه. این که نمیتونیم بگیم که دولت بیاد از جیب مردم پرداخت کنه. اگه
نتیجه اینو بگیم، باید بگیم که مثلا در تصدیق فرمایشتون که قبلا چند تا شرکت قطعه ساز داشتیم، این مدل سیاست ایران خودرو و سایپا چقدر از اینها رو ورشکست کرد، کنار زد و رفت وارد کننده قطعات چینی شد و وارد کشور کرد. این نکته میشه خروجیش. و اما موقعی که تو شرایط تحریم قرار گرفتیم، چجوری تونستیم به معنی اینه که یه نمایشگاه بذاریم، شرکت های دانش بنیان بیان، اون 45,000 تا ماشین رو سریعاً کاری کردیم که درست کردیم و انجام دادیم. پس این برمیگرده به رویکرد مدیریتی نسبت به یک خود صنعت خودرو، یعنی خودرویی که تولید میشه، دو بخش طراحیش، سه قطعه سازیش
که خود برمیگرده مدیران دیگه.
قطعه سازیش میشه 70% کار، اینا مونتاژ میکنن دیگه، کار دیگه ای نمیکنن. اینا اومدن قطعه سازا رو از دایره خارج کردن، یه هزینه خیلی زیاد 20,000 میلیارد تومانی هم براشون ایجاد شده، بدهی دارن بهشون، و از طرف دیگه هم راحت میتونستن تا موقعی که وارد کردن زمانی که به تحریم خوردیم یهو متوجه شدن هم قطعه ساز رو از دست دادن، هم واردات رو دیگه نمیتونستن انجام بدن. خب این زیان انباشته بخشش همینه دیگه، بخشش سوء مدیریته.
آقای دکتر خسروی، چرا همین قطعات تامین نشد؟ به خاطر اینکه پول قطعه ساز ندادن. چرا پول قطعه ساز رو ندادم؟ برای اینکه توان مالیش از دست رفت. یعنی خودروسازی که با زیان انباشته میشه، خب قبلا ما یادم میاد تا زمانهای دکتر بهسه ما پول جلو میگرفتیم.
حالا من سوال میکنم، جواب اینو میتونیم بفرماییم؟ پس چجوری اگر اینجوریه 250 میلیون دلار برای طراحی یه پژو 206 ما هزینه کردیم که معادل یه خط تولید کامل در یه کشوریه؟
این عددو تکذیب میکنم.
حالا این عدد تکذیب میشه، 120 میلیارد تومان رو که دیگه خودم من تو ایران خودرو بودم برای سمن.
آقای دکتر خسروی، کل هزینه که بابت طراحی به پژو داده شد 2 میلیون دلار بود. حالا بقیه هزینه ها، کارا، قالب ها، اینا رو همه رو به این حساب زدن، این اتفاق آقای دکتر منطقی چند روز پیش اومد کامل اینو توضیح داد، باز هم اگر لازم است ایشون بیاد توضیح بده. ببین اینا در حقیقت یه مقدار عوام فریبی هایی هستش که انجام میدن و اونم با نرخ روز میزنن حال بمونن. ببین من چند تا نکته اینجا مطرحش و نکات خیلی خوب بذار بهتون بگم اینجا. ببین
دلار که علت... به نرخ روز نمیزنن که دلار دلاره
میدونم الان حساب کرده اون موقع مثلا میشه 100 میلیون تو الان میگه اینقدر میگه نمیشه که این درست نیستش، همون حالت عوام فریبیه متاسفانه. به این بحثی که الان وجود داره اینه، ما چرا قطع سازی ما ضعیف شد؟ برای اینکه پولیشو نتونست بگیره. چرا پولیشو نتونست بگیره؟ برای اینکه خودروساز ما قیمتش بالاتر در میمد گودم پایین تر بفروش. حالا تمام اونها حساب کنیم، قبول دارم آقای دکترا تعداد پرسنل زیاده، اما کدوم مدیر دولتی جرأت داره که تمام اینایی که همه با سفارش با توصیه اومدن داخل این سند بگی یکیشو بذاری کنار هزار تا پشتش مدعی پیدا میشن اما بخش خصوصی بود این کار انجام میشد هم میتونست بسن قبول نمیکرد.
منظورم که این کار انجام نمیداد بابت اینی که اصلا این تعداد باشن.
دقیقاً. اما اون تعداد کل به سلام هزینه پرسنل توی خودروسازی ما اگه اشتباه نکنم در 12% بیشتر نیست، هر چقدر اضافه بشه میشه 4-5%. اما ما زیان وحشتناکی داریم به خاطر اینکه دیگه اینا همه از حرمان شمس دیگه،
یعنی به خاطر ما... تفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی.
دقیقاً.
حالا من سوال میکنم، من سوال من اینو قبول نه نجای منم تو امور نه آخه این نکته مهمیه، این نکته مهمیه،
صحبتشون تموم بشه که بچه‌ها
آخه تموم نمیشه، من این نکته اینقدر مهمه که من اصلا نمیتونم بپذیرم.
آقا یادداشت کن آقا، قلم و کاغذم
کار صرفا نمیشه گفت همش به خاطر قیمت
دستوری. بازار خوشبختانه هوشمنده، بازار تشخیص میده که مثلا قیمت مثلا الان دلار 10,000 تومانه، 8,000 تومانه، 12,000 تومانه. حالا بانک مرکزی میاد کمک رو بالا پایی میکنه اما اون هولوش تشخیص میده. شما بیا بگو نه 2,000 تومانه، مثل مول و مرخ میده اون 2,000 تومانه میخرن میبرن و بعدش هم میمونیم ما. بازار تشخیص از قیمت خودرو این نیست و رفت. چرا؟ چون دید قیمت مواد اولیه داخلی ها 5-6 برابر شده، خارجی ها حداقل 3-4 برابر شده، چون مواد اولیه داخلی ما متاسفانه رشد سرعتش از ارزم جلوتر زد. خب تشخیص میده که با اینا قیمتی نیست، لذا موقعی که اعلام میشد که میخوایم اینقدر ثبت نام کنیم، اینقدر پیش فروش بکنیم، در آن واحد مثلا چندین مثلا 200 ماشین میخواست پیش فروش بکنه، 6,000 نفر میمدن تو چیز، 250,000 تا معذرت میخوام اومدن تو، 6 میلیون نفر میان بازدید سایت میکنن. بازدید سایت میکنن یعنی چی؟ یعنی پولش تو جیبش حاضر آماده که اگر زد و گفتن اوکی پولشو بده انجام بده. چرا اینجوری شد؟ برای اینکه ما اومدیم قیمت اینو انقدر پایین گرفتیم انجام. آقا جون مگه دلار ما 3000 تومان نبود، 4000 تومان نبود؟ الان چقدر؟ 12000 تومان. تازه الان روز خوبش هستش دیگه، 3-4 برابر. یعنی اگر پرایدی که من با 3000 تومان 22 میلیون میفروختم الان باید بشه حداقل 60 میلیون، تازه مال ما خیلی کمتر هستش. میخوام بگم که این سیاست مداخله در قیمت گذاری این صنعت رو به خاک گرم نشوند و پولشون کم کرد. حالا در خدمت شما هستم.
نکتهش اینه که
من اجازه بده من این ببینید، اینی هم که شما داری مقایسه نرخ دلار داخل و وضع تورمی که الان داریم میکنین، اینم خودش اینو عوام فریبیه.
چرا؟
دلیلشو میگم
بفهمید.
سال 95 قیمت یه پژو چقدر بود؟ پژو پرشیا یا سمند؟
من حدودن 20 میلیون 22 میلیون پراید.
اون موقع دلار مگه 2200 تومن نبود؟
چرا؟
خب شما چه ماشینی معادل پراید تو دنیا پیدا میکنی که 13,000 دلار قیمتش باشه؟
هیچ. نه 13,000 دلار
میشه 13,000 دلار دیگه به نرخ اون 2,000 تومانی که میشه 26 میلیون تومان دیگه. شما با این پول میتونی یه سانتافر بخری که 1,000 کیلومتر کار کرده. بله دیگه
اومدم سر اصل.
بله ببینین آقای مهندس نجفی منوج عزیز، اینی که چه اتفاقاتی افتاد در کشور به دلیل جنگ اقتصادی، جنگ روانی، ارز اینجوری شد، نرخ سکه رفت بالا، اینها رو نیاییم برای زیان انباشته ایران خودرو و برای تعیین نرخ دستوری قیمت به نرخ به نسبت نرخ بازار مقایسه کنیم. این اتفاقاتی که شما دارین میگین دو سال یک سال نیم افتاده. من از شما دوباره سوال میکنم، سمندی که سال 95 30 میلیون تومان قیمتش بوده معادل 15000 دلار بوده، شما کدوم جای دنیا یه سمند بنجل رو با 15000 دلار میتونید؟ یعنی کی میاد این پول رو بده 15000 دلار قیمت یه ماشین لوکس تو کره جنوبی؟
اولا قیمت سمند الان قیمت جهانیش چیز 10000 دلار هستش و همین پرادی که ما این همه تو سرش میزنیم با 6000 دلار داریم صادر میکنیم.
با 6000 دلار داریم کجا صادر میکنیم؟
به عراق، به سوریه، به این کشورهایی که بازار ما هستن.
کدوم پیش فاکتور رو به مردم ما هرچی گفتیم اعلام کنیم کجاست؟ همه مردم معتقدن که این با 2000 دلار هم داده نمیشه.
خب
میگم این اعتقاد من خب اعلام کنیم. ببینید نخیر کجاست ابو فریما؟ وقتی اون عراقی که تو عراق، وقتی اون عراقی که تو عراق میگه من این پرایدو خریدم، فیلمش هم در میاد، شبکه مجازی و اینور اونور میبینن، خب شما بیاین اسنادش رو کنید.
آقای مهندس من یه عرضی بکنم در خصوص،
فقط من یه اشاره بکنم. ببینید ما داریم در اون رابطه با اون بند طرح صحبت میکنیم که بحث خصوصی سازی است و اینی که تصدیگری دولت تو این زمینه در واقع از بین بره و به صورت نظارتی باشه. یه مقدار اگه وارد این بحث هم باشیم و این موضوع رو، من فکر میکنم که حالا اگر با دو سه جمله دیگه از دوستان به در واقع ببندیمش بند. که وارد برق بندهای دیگه
فکر میکنم بشه. با این عرضی که داشتم در واقع این موضوع یه جوری میبنده که برگردیم به اون.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید مثلا ریشه این زیان انباشته رو ازش بگذریم که حالا جای بحث داره، من فکر می‌کنم ظرفیت صنعت خودرو خیلی زیاده و بالاخره یکی از صنایع پولساز در همه دنیا، اقتصادهای بزرگ دنیا خودسازن، شما از آمریکا گرفته تا ژاپن تا فرانسه، آلمان، همه اینا که اقتصادهای بزرگ دنیا هستن، مثل الان چین که داره در واقع اقتصاد بزرگی میشه، خب بزرگترین تولید کننده خودرو هم هست و واقعا ظرفیت صنعت خودرو خیلی بزرگتر از این حرفا هست و همونطور که الان باب این بحث رو آقای مهندس نجفی منش باز کردم، من فکر میکنم که این درش در واقع یک عوام فریبی وجود داره. اینکه این زیان انباشته تحلیلایی هم که شده، خب یه بخش اصلا قیمت فروش خودرو رو واقعی نزدن که این زیان رو بزرگتر نشون بدن و اینها که بتونن اهرمی فشاری باشه به دولت برای افزایش قیمت خودرو. از این هم که بگذریم، ببینید شما فرض کنید 10000 میلیارد تومان الان زیان انباشته صنعت خودرو، 20000 میلیارد تومان هم به قطع سازها بدهکار میشه 30000 میلیارد تومان.
10000 نیست،
20000. 20000
پارسال خود زیان انباشته خودروساز از 10000 خیلی بیشتره.
این چیزی که طبق اعلام در واقع خود صورت مالی اردیبهشت ماه من
الان اینجا دارم، میتونم خدمتتون عدد دقیق رو بگم.
پایان 97 آمارهایی که تو بورس بوده زدن 35000 میلیارد تومان
دقیقاً. باریک
خب 35 بر اساس با اضافه همون چیز هست دیگه، با اضافه همون بدهکاری به قطع سازها.
فقط زیان اشتباه نشه، فقط
زیان رو 35000 میلیارد تومان زدن ولی
مجموعه خود
مجموعه سایپا با ایران خود.
خب من چه عددی که دارم برای در واقع خود سایپا یا ایران خود جدا
نمیشه. من عددو بگم خدمتتون دقیق،
عدد آقای نجفی منش بگن که ما وارد این موضوع بشیم. به هر ببینید
ببین زیان گروه سایپا 92000 میلیارد تومان برای 9200 میلیارد تومان پای برای خود سال، انباشتش 18000 میلیارد تومان. این مال زیانه حسابرسیشه مرکز پژوهش مجلس سرورده.
من
برای ایران خودرو
نزدیک به 15000،
11000 تا برای سال 97 و 17000 تا جمعش بوده، یعنی 17000 تا و 18000 تا میشه نزدیک 35000 تا که
جمع. ببین اصلا شما فرض کن همون 30000 میلیارد تومان رو در نظر بگیرید، نگاه کنید یه بخشی از این موضوع
بازم عذر خواهی میکنم، این زیان
زیان انباشته است.
حالا ما فرض کنیم بدهی ها جمع بکنی سر به سر بدیش به هر کی احتمالا قبولم نکنه، یعنی بگه آما اینو نمیخواد.
خب این یکی از موضوعاتیه که تو این داستان مستطره، یعنی الان توی واگذاری به بخش خصوصی داره خیلی بولد میشه این زیان‌های انباشته و چیز و بدهکاریه، که یه هدفی که پشت این موضوع هست بحث همین کاهش ارزش این صنعته، برای اینکه بتونه با یه قیمت پایین‌تری واگذار بشه. من میخوام بگم که ببینید اگه من همون عدد 30000 میلیارد رو در نظر بگیرم، حالا یه مقدار بالا یا پایین، اگر که فرض کنیم الان قیمت خودرو اولش مثلا 100 میلیون تومان روی خودروهای متداولی که تولید میشه، حالا کمتر و بیشتر، اگر فرض کنیم روی هر خودرو 5